خارج فقه سیاسی، جلسه 16، چهارشنبه 26 یازده 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. استعذار دارید، بحثی مطرح شده بود راجع به آزادی و اختیارات اقلیت‌های دینی در رفتارهای غیر سیاسی. یعنی ما یک بحثی باز کردیم برای رفتارهای سیاسی، یک بحثی باز کردیم برای رفتارهای غیر سیاسی. رفتارهای غیر سیاسی بعضی وقتها جزئی موردیه، مثلا اینا چجور لباس بپوشن، چجور برای بچه هاشون اسم انتخاب کنن، مثلا تو زندگی شخصیشون، خب اینا که قاعدتا منظور نیست، ولی خیلی حرکات هست که حالا یا اجتماعیه یا کلانه، شاید در رأسش تبلیغات باشه، تبلیغات دینی میکنن، انجام مراسم مناسک. یه حرفایی زدیم در نشست سابق، مطالبی بیان شد صفحه 143 144 نگاه بکنید یا کرده باشید، چیزایی رو گفتیم. ولی میتونم بگم اظهار نظر خود ما باقی ماند، معمولا تتبع داریم و تحقیق. حالا این عنوان من نزدم اینجا تحقیق، ولی عملا کار امروزمون کار تحقیق رو انجام میده. به نظر شما چی باید گفت؟ من خواهشی هم که دارم دوستان اینه که شما که حضور دارید، که اولویت دارید، اعضایی هم که صدا رو گوش میکنن اونام با دقت گوش کنن. حالا دیگران دیگه ما عهده‌دار نیستیم، چون ممکنه بعضی از نکات حساس توش باشه. ببینید، به نظر ما اینجور مسائل، این سنخ مسائل، امری ثابت به تعبیر برگه بریده از اقتضاعات متغیر نیست و ما نمیتونیم یک حکم ثابت لایتغیر، ما یعنی ما مجتهدا، حالا چه مجتهدی که در رأس هرم قدرت قرار داره، چه مجتهدی که مقلد داره، ما نمیتونیم یک حکم ثابت صادر کنیم. مثلا همینطور که میگیم نماز ظهر 4 رکعته، این دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. نماز ظهر 4 رکعته، نمازها 5 تاست، یومیه، اینجوری نمیتونیم توی این مسائل حرف بزنیم. راجع به تبلیغات اینها، رفتارهای اینها، حالا چه تو ذیل جامعه اسلامی یا غیر اسلامی، حالا غیر اسلامیش که ما کار نداریم، تو جامعه اسلامی اینجور جاها آقایون تابع اقتضاعات، مصالح مسلمین، مصالح اسلام، مصالح کشوره. مثلا بگیم اینها حق تبلیغ ندارند، تمام. اینها حق تبلیغ دارند، تمام. طبق حرف ما این گزاره ها هیچ کدام نمیتونه کامل باشه. آقا جنس مسئله اینطوریه، عصریه. این تعبیر عصری، تعبیر بعضی سو استفاده میکنن ها، ولی من خب همراه توضیح، همراه اصطلاح هم هستم دیگه. آقا اینا عصریه، بنابراین باید واگذار کرد به اقتضاعات، هرچه اقتضاعات، اقتضاعات همین مصالح اسلام و مسلمین. و حالا من که خیلی اصرار ندارم بگم فقط مصالح اسلام و مسلمین، حتی مصالح خود اونها، اونها ممکنه شهروند کشور باشن. بله، یه خط قرمز ما داریم آقایون، یه خط قرمز که میتونیم مثل نماز ظهر چهار رکعت بگیم ها و پاشم وایسیم، عدم ظلمه. یعنی هیچ کس نباید بهش ظلمی بشه. اسلام با ذره ای مثقال از ذره از ظلم کنار نمیاد، نه در تکوینش نه در تشریعش. من تعجب میکنم از برخی از فضلای معاصر که میگن خداوند در تکوین عادله و غیر ظالمه، اما در تشریع نه. حتی وقتی خبرنگار سوال میکنه یعنی میگید ظالمه، میگم ما نمیگیم ظالمه، بین ظلم و عدم عدل یا عدم عدل و ظلم یا ظلم و عدل فاصله هست. منم توضیح هم نمیاد چطور فاصله هست و اینا باید توضیح داده بشه. ببینید حالا جای خودش این ان الله لا یظلم مثقال ذره، یعنی هم تکوینش عادلان است هم تشریعش. ولذا این کبرا رو ما داریم. بله این میتونید بگید، یعنی این خط قرمزه. تو پرانتز بهتون بگم راجع به عدم ظلم، میدونید گرچه بعضی هم گفتن همین که گفتم، نه خدا ممکنه دستوری بده که مصداق ظلم باشه، اما مثلا اون آقا گفت دیگه فقط نسبت به شیعه ما دلیل داریم، غیر شیعه دلیل نداریم، باید به خدا پناه برد. همون حدیث امام صادق و گفت انا لله و انا الیه راجعون. اما میدونید این بحث یه بحثیست که اصل کبراشو به نظر من نباید چانه زد، ولی تو صغرا که میاد یا ابزار که میاد، حالا با چه ابزاری، یا کیفیت کشف، اختلافاتی. بعضی ها میدونید که میگن ما باید عدل رو از دستورات شارع بکشیم بیرون، نه اینکه یه چیزی درست کنیم به نام عدل و بعد دستورات رو با اون بسنجیم. شارع هر چه فرمود عدله. میگیم پس شما حرف اشاعره رو میزنی؟ میگه نه. میگیم پس چی داری میگی؟ چیز توش در نمیاد. این من دوست دارم این قسمت که تو پرانتز هست، اتفاقا بحث جهانی هم هست آقا، این بحث چیز نیست، بحث فقط حوزوی نیست. کسانی که قائل به حقوق طبیعی هستن حرفایی دارن، اونایی که زیر بار حقوق طبیعی نمیرن حرفایی دارن که قبلا هم اشاره کردیم. پرانتز رو پیدا کنید، خط سوم چهارم باید باشه تو پرانتز. حساب عدم ظلم از رعایت مصلحت جداست. از این رو عدم ظلم به شهروندان، ملت و همگان، فکر کنم و همگان شما نداری داره، بله اضافه کنید و همگان، به عنوان یک کبرا. آخه من دیدم شهروندان و ملت که بگم، یعنی ما میتونیم به ملت‌های دیگه ستم کنیم؟ نمیتونیم دیگه، به هیچ که انسان نمیتونه ستم کنه. ولذا همگان رو اضافه کردم امروز صبح به عنوان یک کبرا، خط قرمزی است که نمیتوان از آن عبور کرد. و اگر گفتگویی هست که البته هست، خواستید اضافه کنید بکنید، و اگر گفتگویی هست در مصادیق، ممکنه یک مورد رو یک کسی مصداق ظلم بداند یک کسی نداند، ابزار و کیفیت کشف، ممکنه کسی بگه ابزار فقط نصوص ملفوظه، یک کسی بگه نه ابزار شناختن عقلم هست و کشف آن. بعضا میگن ما از حکم شرعی به ظلم و نفی ظلم میرسیم، بعضی میگن از طریق نفی ظلم میرسیم به کشف حکم شرعی. آشنا باشید، آیا تفسیر عدالت و ظلم مفاهیم پیشین دینیه یا پسین دینیه؟ معمولا افکار دوستان ما پسین دینیه، اما حرف اشاعره مو به مو. اما خب بعضی هم مخالفت میکنن با این حرفا. خب اینا بحثه، این دو سه کلمه در اینجا یه پایان نامه است آقا، اینا یه فحلی پیدا بشه. همینو مثلا مصداق شناسی، ابزار شناسی و کیفیت کشف عدل و ظلم، بعد پیشین دینی پسین دینی، کل هرچه شارع بگوید عدل است یا شارع عدل میگوید. همون جمله معروفی که یادتون باشه در اصول فقه اینا بود، قبلش هم که بوده دیگه، اینا بسای بیش از هزار ساله. خب چه کار داریم میکنیم آقایون؟ این پرانتزه ما رو برد. میخوایم بگیم که دو تا ادعا آقایون که به هم چسبیده است، میخوایم بگیم در این گونه مسائل، خب در این گونه مسائل باید عنصر مصلحت رو دید. حال شما بگو مصلحت اسلام و مسلمین، یا بگو مصلحت اسلام مسلمین و ملت، حال ولو خود اقلیت، مصلحت به خاطر اینکه ادعای دیگه این مسئله عصری تابع متغیرات، مثل مسئله نماز مسافر و دماء الثلاث احکام اونا نیست. این دوستان تا اینجا ادعای ماست که حالا تو پرانتزم رفتیم. ببینید اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، جالب اینه حتی نسبت به نصوصی هم که داریم، چون میدونید که ما درسته میگیم مصلحت، درسته میگیم عصریه، ولی هرگز اگر روایتی داشته باشیم، اگر آیه‌ای داشته باشیم، اگر سنت رفتاری معصومو داشته باشیم، نادیده نمیگیریم. اینم که ما همیشه این وسط قرار میگیریم به همین خاطره. از اون ور میگیم سنتو باید دید، سفت. از نصوص دینی رو باید دید، از اون ور هم میگیم تابع مصلحته. ولی این بگم این نگاه ما باعث میشه که ما نصوص دینی رو به یه شکل خاصی فهم کنیم، که اگر این نگاه رو نداشته باشیم جور دیگه ای فهم میکنیم. تکرار کنم، این نگاه در این چند خط، 7-8 خطی که تا حالا خواندیم، ممکنه نگاه ما رو به نصوص دینی عوض کنه. اصطلاحاً میگیم کارایی تفسیری داره. میخواد براتون یه مثال بزنم، مثال زنده غیر فرضی. مثال چیه؟ درس هفته گذشته یادتونه یه دعوایی بین آقای خویی و جناب علامه هلی بود، تو این صفحه هست دیگه 144. دعوا چی بود؟ دعوا این بود که اگر اقلیت‌های دینی تجاهر کردن به بعضی از خلاف شرعها، تجاهر کردن، آیا با این تجاهر از عقد ذمه خارج میشن یا نه؟ آیا مسئولیت این روزا بحث میکنیم، مسئولیت قضایی، آیا مسئولیتشون رو از دست میدن یا نمیدن؟ آقای خویی این مسئله رو مطرح کردن، ایشون فرمود علامه هلی فرموده مسئولیت رو از دست نمیدن، هنوزم عقد ذمه رو دارن، حالا تجاهر کردن، غلط کردن، تجاهر کردن، اما مگه با هر غلطی اهل ذمه از ذمه خارج میشن؟ این حرف علامه بود. حرف آقای خویی چی بود؟ حرف آقای خویی این بود که نه، اینا از ذمه خارج میشن. به دلیل چی؟ صحیحه زراره که پیغمبر با اهل ذمه معاهده بستند ولی بهشون گفتند که چی نکنید، لحم خنزیر نکنید، ربا نخورید، نکاح با محارم نکنید. بعد امام صادق فرمودن الان چون اینا مراعات نمی کنند، اینا دیگه اهل ذمه نیستند. آقای خوب میگه نگاه کنید، روایت داره میگه باید رعایت کنن، رعایت نکنن اهل ذمه نیستن. پس ببینید، یه طرف جناب علامه، یه طرف آقای خویی، یکی میگه اینا از ذمه خارج میشن به دلیل روایت، یکی میگه اینا خارج نمیشن. ببینید اینجا ممکنه یه رفتار بسیطی داشته باشیم، بگیم خب وقتی روایت داریم دیگه جناب علامه چی میخواد بگه؟ حرف آقای خویی درسته و علامه مثلا این روایت رو ندیده، مثلا این روایت رو ندیده، گاهی یه فقیهی در مسئله روایت رو نمیبینه، آیش رو گاهی نمیبینن، یعنی حواسشون نیست، روایت که سهله. ولی آقایان، یه نگاه به نظر ما دقیق تر اینه که جناب علامه روایت رو دیده باشه. حتی حال برای ما مهم نیست ایشون دیده باشه ندیده باشه، ما غیب هم نمیتونیم بگیم، ولی میخوام بگم راه داره بگیم دیده، ولی ایشون برداشتش از روایت مثل برداشت آقای خوی از روایت نبود. آقای خویی بگم بهتون، یک فقیه ریاضی، فقیه ریاضی، چجور بگم، صغرا کبرا و روایت دیگه، که بعدم سرایت کرده به شاگردای ایشون، از طریق شاگردای ایشون سرایت کرده به شاگردای شاگردای که الان نظام حوزه قم و خیلی هاشون دارن، اینجوری میاد قهرن، بعدم میرسه به بعدی ها، هیم داره شدیدتر میشه، من نمیدونم چرا اینجور میشه، شدیدتر میشه. ولی ببینید مثل علامه هلی اینجور نیست. علامه هلی مثلا روایات رو به اقتضاعات معنا میکنه، ایشون مثلا مصلحت رو تو فقهش کسی دنبال کنه میبینه، به عقل، حتی به حاجت، خیلی جاها ایشون به حاجت، نه ضرورت و استرارها، به حاجت تمسک، تو بحث شرکت به حاجت تمسک میکنه، چیزی که اینا اصلا حاضر نیستن تمسک بکنن. ببینید اگر این طور باشه بگیم جناب علامه روایت رو مقفول نبوده، مقفول عنهش نبوده، منتها اینو مثلا به اقتضا میده. حالا پیغمبر اینجور معاهده بستن، بگیم این تنها شکل معاهده است، چون پیغمبر اینجوری معاهده بستن، خب شاید مصلحت اینجوری اقتضا میکنه. یه جاهایی ممکنه مثلا حاکمیت باید یک امتیازاتی بده، یه جاهایی باید سختگیری کنه، یه جاهایی باید چی میگن یک نوع تنفس بده، یه جا مثلا باید رو بعد امنیتی خیلی تأکید کنه، بعد امنیتی، بعد جاسوسی نکردن، یه جا دیگه مثلا بعد اخلاقی. اصلا بعضی وقتا اینا خودشون اخلاقی هستن، حالا هی شما مثلا بخوای ازشون تعهد بگیری خودشون اصلا مراعات میکنن اینا چیزه. ولذا به نظر ما آقایون اینجا حق به جانب علامه حلیه تا محقق خویی، و من نمیخوام، یعنی نمیپسندم بگم جناب علامه روایتو ندیده، روایتو دیده، منتها یه دفعه برداشت ریاضی میکنیم از روایت، یه دفعه نه، یه جور دیگه برداشت میکنیم. دو نکته دیگه عرض کنم آقایون امروز، چون من باید برسم به اون سخنرانی فقه و تقنین، بقیه درس اونجا اگر مایل بودید تشریف بیارید، انجمن ظاهرا رو کانالم هست، اونجا ما برنامه داریم ساعت 10 شروع میشه، چون منم مسئولیت جلسه رو دارم باید برم، فضلایی هم صحبت میکنن از دانشگاه، از حوزه، ارزشمنده، کسی بتونه بیاد قاعدتا پشیمان نمیشه. اینه که باید یه چند دقیقه زودتر من برم، عذرخواهی میکنم. ببینید دو تا نکته رو من با سرعت بگم، ولی برگه حتما با دقت بیشتر بخونید، دوستم دارم حجم درس کم نشه. ببینید یه بحث، بحث وفا به عقوده که تو این بحثا مطرح میشه، من برگه رو بالا پایینش کردم، مهم نیست، بعد مطالعه کنید. ببینید در بحث وفا به عقود نکته‌ای که داریم اینه که وفا به عقود از خطوط قرمز به حساب میاد، ولذا اگر مثلا حاکمیت اسلامی مصلحت باشه، حالا با اقلیت‌ها یا حالا اقلیت بناشو تعبیر کنیم، مثلا معاهده ای داشته باشه، عقدی داشته باشه، خب اینو نباید تحت هیچ شرایطی بشکنه. به قول حضرت امیر علیه السلام فرمودن لیس من فرائض الله شیئون الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم، تو برگه هست، و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعقود. ببینید آقایون ما نگفتیم مصلحت، یکی از اشکال مصلحت وفا به عقده. خب حالا اگر پیمانی بسته شد، مثلا با اهل کتاب پیمانی بسته شد، اونا یه تعهداتی دادن، ما یعنی ما یه حکومت اسلامی تعهداتی دادیم، این باید عمل بشه. یه بحث زیبایی داره شیخ انصاری تو مکاسب، معمولا اساتید اینو پررنگش نمی کنن، در مناسبات قاعده نفی سبیل با عفو بالعقود، خیلی بحث روزه، بحث روزه، اما نه در اون نیم خطی که شیخ میگه، در اون مقاله یا پایان‌نامه که شما بنویسید بعداً به عمل بیارید، البته از اون نیم خط هم استفاده کنید، خوبم استفاده کنید. ایشون میگه اگر بین اوفو بالعقود با تسلطون با چیز با نفی سبیل ناهماهنگی شد، از یه طرف مثلا نظام جمهوری اسلامی عضو یک معاهده است، یک کنوانسیون هست امضا کرده، یا مثلا رژیم قبل امضا کرده جمهوری اسلامی هم خارج نشده، مثل NPT چیه، از طرفی ممکنه منافات با قاعده نفی سبیل داشته باشه، یا مثلا حقوق شهروندی رو پذیرفته، از طرفی مثلا میگه بعضی پستا به بعضی از مثلا اقلیت ها برسه نفی سبیله. داشتیم دیگه تو اون جریان منتخب شورای شهر یزد بحثایی که شد دیگه. شیخ انصاری داره که نمیتونیم راحت بگیم نفی سبیل حاکمه بر عفو بلغوده. میخوام بگم تا اینجا شیخ پیش میره. عبارت آدرس دادم یه وقت خواستید نگاه بکنید، مفصلش هم در فقه و حقوق قراردادها جلد اول بهترش اونجاست. الا مکاسب هم چیزی خیلی دست شما نمیده، اونجا من بحثشو آوردم. البته خود ما گفتیم نفی سبیل مقدمه و اصلا نباید تردید کرد، ولی میخوام بگم این بحث وفا به عقود هم از بحثایی است که جای تأمل داره. آخرین نکته رو براتون بگم، نمیدونم این اصطلاح رو از ما شنیدید یا نشنیدید، ولی من چند جا تا حالا گفتم ولی هنوز نوشته نشده. فقه تعامل، فقه تقابل. یه وقت بزنیدم تو اینترنت و اینها شاید بیاد اون سخنرانی. من یه سخنرانی داشتم. ببینید منظور از تعامل یعنی بعضی وقتا از عناصر مصلحت تعیین کننده چیز هست، تعامله. مثلا ببینید اگر دنیا هر جور ما با اقلیت‌های مذهبی یا دینی رفتار کنیم، اونام در خارج همینجور رفتار میکنن. بالاخره ما یه جاهای اقلیت هستیم دیگه، ما یعنی ما مسلمانان یا ما شیعه، دو تا حیثیت داریم. ما مسلمانان بعضی جاها اقلیت هستیم، ما شیعه بعضی جاها اقلیت هستیم. حالا اگر واقعا دنیا دنیای تعامل باشه، هر جور شما رفتار کنید اونا رفتار میکنن، خب اگر شما مثلا تشدید کنید اونام تشدید میکنن، خب اینجور جاها حالا یا معاهده است یا نه نانهادینه به قول امروز. اینا ببینید عناصری است که اگر فقیهی میخواد تو این زمینه ها ابراز نظر کنه، اظهار نظر بکنه، باید ملاحظه بکنه. پس دو کلمه، عنصر تعیین کننده مصلحت و مسئله تابع اقتضائات. نمیشه فتوای مطلق و حکم مطلق داد، بقیهش دیگه توضیحات راجع به همین این دوتا ادعا. حالا نگاه کنید اگر ما این مدل تفکر رو دوستان تو مسائل دیگه هم ببریم، حالا این مورد مورد ماست. ضمن این که حرفای مفصلی هم مثل همین بحث قاعده سلطه با فلان اینا مطرح شد، میخواد دیگه کفایت کنه انشاءالله ادامه بس هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.